اما واجب که عبارت از مناسک حج این مقید به زمان مخصوص و مربوط به ماه ذی‌الحجه است. پس اگر قید به ماده بخورد اطلاق هیئت در جای خودش محفوظه، اما اگر قید به هیئت بخوره هم اطلاق هیئت مقید شده و هم دیگه جا برای اطلاق ماده باقی نمیماند. وجوب اگر بعد المجی شد طبعا اکرامم بعد المجی تحقق پیدا می کند. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید و کل ما دار الامر دین تقییدین کذالک، هرگاه دوران امر دین دو تقیید اینجوری باشه که یکیش تقیید به تنهاییه، دومی تقیید یک اطلاق و اطلاق محل اطلاق دیگره. ایشون می فرماید اینجا اختصار بر تقیید واحد بلا اشکال اولویت داره. چرا؟ برای اینکه تقیید مستلزم مجازیت نیست، لازم در این حال یک موضوعی برخلاف عقل و برخلاف قاعده، و هر مقداری که ما بتوانیم تقلیل تقیید بکنیم این بهتره. در خلاف قاعده باید اکتفای بر قدر متیقن بشود. خب جواب از این حرف چیه؟ مرحوم آقای آخوند اینطور می فرمایند چرا تقیید خلاف اصله؟ این رو برا ما روشن بکنید. علت این که تقیید خلاف اصله به طور کلی خلاف کدام اصله؟ این حصلی که میگید از تقیید و خلاف الاصل، این رو برا ما معنا بکنید با کدوم اصل مخالفت دارد؟ لابد شما باید اینجوری بگید با اصالت و ظهور و اصالت الاطلاق مخالفت دارد. یعنی لفظ مطلق یک ظهوری در اطلاق دارد، یک ظهوری در اطلاق برای او منعقد شده، تقیید میاد این ظهور رو میخواد از بین ببرد. یه عاشق رقبتنی مولا گفته، این عاشق رقبتن ظهور در اطلاق پیدا کرده، ذات دلیل دیگر که میگوید لا توتر رقبتن کافره، این میخواد با این اصالت الاطلاق و اصالت الظهور در اطلاق مخالفت بکنن. پس این که شما شنیدید که از تقیید و خلاف الاصل، این اصلش اصالت الظهوره، یعنی لفظ یک ظهوری در اطلاق برای او منعقد می شود، تقیید میخواد به جنگ این ظهور بیاید، میخواد بر خلاف این اصالت و ظهور حکومت بکند. لذا میگیم تقیید بر خلاف اصله. خب حالا که این مطلب روشن شد که مقصود از اصل اصالت و ظهوره در اطلاقه، اون وقت این سؤال پیش میاد که آیا ظهور در اطلاق یک ظهور وضعیه یا ظهوریست که استناد به مقدمات حکمت داره؟ آیا ظهور لفظ عام در عموم با ظهور مطلق در اطلاق یک نحو ظهوره، یا بین این دوتا فرقه؟ لفظ عام ظهورش در عموم برای خاطر این است که وضع علی العموم، برای خاطر این است که لغت چنین بیانی داره و چنین دلالتی رو داره. اکرم کل عالمین، کلمه کل وضع علی العموم و یدل به دلالت لفظیه علی العموم. اما در عتق رقبت هم شما که میگید دلالت بر اطلاق میکنه و ظهور در اطلاق داره، این ظهورش ظهور وضعی نیست، ظهور لغوی نیست، این ظهوری که از مقدمات حکمت ناشی میشود. یعنی چون مولا در مقام بیانه و قرینه ای بر تقیید اقامه نکرده و قدر متیقن در مقام تخاطب در کار نیست، عقل میگوید لابد پس مطلق متعلق اراده مولاست و مقصود مولاست. پس ظهور اطلاق از مقدمات حکمت ناشی می شود. خب این مرتبه هم درست شد. حالا سوال دیگری می کنیم، اگر یک کسی نگذاشت این مقدمات حکمت تشکیل بشه، جلوی تشکیل مقدمات حکمت رو گرفت، آیا این کار خلاف اصله یا خلاف اصل نیست؟ اگر مقدمات حکمت در کار نباشه، لفظ اصلا ظهور در اطلاق پیدا نمی کند و اگر ظهور در اطلاق پیدا نکرد، اینجا دیگه چه خلاف اصلی تحقق داره؟ کجای تقیید فرضاً خلاف اصله؟ پس اگر یک مطلقی داشته باشید، مقدمات حکمت درش موجود باشه و ظهور اطلاقی پیدا کرده باشد، اینجا اگر ما آمدیم به عنوان تقیید یا چیزی که مثل تقییده به جنگ اطلاق رفتیم، این خلاف اصله. اما اگر ما از اول کاری کردیم که اصلا مقدمات حکمت تأسیس نشد، مثل اینکه فرض کردیم که مولا در مقام بیان نبود، اینم باز خلاف اصله. اگر کاری کردیم که از اول قرینه بر تقلید در کار آمد، اینم باز خلاف اصله. ما نگذاشتیم که مقدمات حکمتی تشکیل بشود، نگذاشتیم که لفظ ظهور در اطلاق پیدا بکنه، زمینه ظهور در اطلاق به طور کلی از بین رفته. اینجا دیگه چیش مخالفه با اصل و قاعده است؟ در ما نحن فیه اینطوره. اگر ما اینجا اکر زیدان رو به هیئت اکرم بزنیم و بگیم قید برای وجوب اکرامه، شما گفتید نتیجه این می شود که زمینه اطلاق در ماده از بین می رود، یعنی دیگه نمی شود مقدمات حکمت تأسیس بشه، دیگه جا برای تشکیل مقدمات حکمت باقی نمی ماند. خب اگر جا برای تشکیل مقدمات حکمت باقی نمون، این دیگه چرا خلاف اصله؟ با کدوم اصل مخالفت داره؟ مگر ظهور اطلاقی برای ماده پیدا شده بود که حالا ما میخواییم با این ظهور مخالفت کنیم؟ ما از اول نگذاشتیم که ظهوری برای ماده در اطلاق پیدا بشود. بله، اگر به جای انجا که زیدون و اکرم ها، دلیل اینجوری می گفت اکرم زیدن بدون هیچ قید و شرطی، بعد از یک ماه دیگه این قید مجیع زید رو در کار می آورد، می گفت اون عکرم زیدنی که یک ماه قبل من گفتن زیدم فلیکن الاکرام بعد مجیع زیدن، اون وقت ما مردد شدیم که این مجیع زید آیا دخالت در اطلاق هیئت داره و او رو از بین میبرد یا مسئلیت در ماده داره و اطلاق ماده رو به هم میزنه. در چنین موردی حرف شیخ درسته، برای اینکه اون عکرم زیدن یک ماه قبل دو تا ظهور اطلاقی پیدا کرد، یک ظهور اطلاقی از نظر هیئت و یک ظهور اطلاقی از نظر ماده. حالا این جمله‌ای که بعد از گذشتن یک ماه به عنوان دلیل منفصل در کار آمده، اگر شما بخواهید این رو به هیئت برگردونید، این نتیجتاً روی ماده اثر می‌گذارد و زمینه اطلاق ماده رو از بین میبره، با اینکه ظهور اطلاق ماده منعقد و ثابت شده بود. اما اونجایی که دلیل منفصل نباشه، در یک عبارت گفته انجا اکه زیدون فکرم هو، اینجا اگر ما قید رو به هیئت زدیم معنیش این است که برای ماده اصلا مقدمات حکمتی در کار نیست. خب اگر مقدمات حکمت برای ماده منعقد نشه و تشکیل پیدا نکنه، اینجا هیچ گونه خلاف ظاهری ما ملتزم نشدیم، هیچ گونه خلاف اصلی تحقق پیدا نکرده. امر دائر است بین این که قید رجوع به هیئت بکنه یا رجوع به ماده. حتی بالاتر از نظر خود هیئت هم خلاف ظاهری مرتکب نشدیم، برای اینکه نگذاشتیم در هیئت هم مقدمات حکمت تشکیل بشود، نه خلاف ظاهر از نظر رجوع به هیئت و نه خلاف ظاهر از نظر رجوع به ماده. اون وقت چه ترجیحی دارد که ما قید رو ارجاع به ماده کنیم و اطلاق هیئت را به جای خودش حفظ بکنیم؟ پس نتیجه جواب دوم، از یعنی جواب از وجه دوم این شد که این کلام شیخ در اونجایی که تغییر به دلیل منفصل باشه، اونم با یک فتعملی که بعد وقتشو عرض می کنیم انشاءالله در مقام تصدیق، این حرف شیخ درسته. اما در اونجایی که تغییر در همون دلیل اوله، به یک عبارت میگوید انجا اکزیدون فکرم ها، اینجا هیچ گونه خلاف ظاهر و خلاف اصلی در کار نیست، چه قید به هیئت رجوع کنه یا به ماده رجوع بکند، اصلا خلاف اصلی تحقق پیدا نمی کند و ترجیحی هم برای هیچ کدام در کار نیست. اینم جواب از وجه دوم. نتیجتاً اینطور شد که این دو وجهی که مرحوم شیخ بیان کردن هر دو باطل و ما نمیتونیم قید رو نه ارجاع به هیئت بکنیم و نه ارجاع به ماده، بلکه در این موارد چاره ای جز رجوع به اصول عملیه به همون کیفیتی که پریروز عرض کردیم غیر از این چاره ای نیست. هازا تمام الکلام در واجب معلق و منجر. تا اینجا دو تقسیم برای واجب خوندیم، یکی مطلق و مشروط و دیگری معلق و منشر. حالا تقسیم سومی برای واجب شده به نام واجب نفسی و واجب غیری. واجب نفسی و واجب غیری رو به این صورت بیان کردن، گفتن که مولا که یک شیئی را واجب میکنه و مورد طلب خودش قرار میدهد، این ایجاب و این طلب حتما برای یک هدفیه. چرا نماز رو واجب میکند؟ چرا روزه رو مورد طلب قرار میدهد؟ این طلب و ایجاب برای تحقق یک غایت و رسیدن به یک هدفی. اون وقت به هدف مولاد ما مراجعه کنیم، میبینیم در واجبات دو جور هدف داره. راهی یه چیزی رو واجب میکنه، ازش میپرسیم چرا واجب کردی؟ میگه برای خاطر این که مقصود من از واجب کردن این شی این است که شما از راه این شی بتوانید فلان واجبه دیگر رو در خارج اتیان کنید، برای اینکه اگر این شی تحقق پیدا نکنه امکان ندارد اون واجب دیگر در خارج محقق بشه. مثل فرضاً آیه‌ای که در باب وضو وارد شده، آیه‌ای که میگوید فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَبِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. از مولا میپرسیم این ایجاب غسل و مسح برای چیه؟ چرا فرمودید فَغْسِلُوا وجوهکم و ایدیکم؟ چرا ایجاب قتل و مرد کردی به نام وضو؟ جواب اینجوری میده، میگه برای خاطر این که این وضو اگر تحقق پیدا نکند اون واجب دیگر که عبارت از صلاته او امکان نداره تحقق پیدا بکند. و هدف من از ایجاب وضوع این است که شما بتوانید از راه وضوع و تهیه طهارت امکان برای شما پیدا بشه که نماز رو وجود بدهید و نماز رو در خارج اتیان بکنید. پس چون که هدف از ایجاب وضوع امکان رسیدن به واجب دیگر به نام صلاته، ما این وجوب وضو رو ازش تعبیر میکنیم به وجوب غیری. میگیم برای خودش واجب نشده، برای خاطر نماز وجوب پیدا کرده. اما میاییم سراغ خود نماز، میگیم نماز رو برای چی واجب کردی؟ میگه برای خودش. نه برای خاطر این که از راه نماز شما قدرت پیدا بکنی بر این که یک واجب دیگری رو انجام بدهی. نماز برای خودش واجب شده، غایت و هدف عبارت از خود نمازه، لذا وجوب نماز رو ازش تعبیر به وجوب نفسی می کنیم. و فرق بین وجوب نفسی و غیری در این خلاصه میشه که الواجب الغیری ما وجب یا ما وجب لأجل توسل الی الغیر، و الواجب النفسی ما وجب لنفسه، نه برا خاطر رسیدن به یک واجب دیگری. اینجا اشکالی به وجود آمده، درست اشکال رو دقت بفرمایید. گفتن روی بیان شما صلات هم واجب خیریه. چرا؟ برای اینکه مولا نماز رو برای چی واجب کرده؟ مگر نماز رو برای آثارش واجب نکرده؟ نماز معراج مؤمنه، ناهی از فحشا و منکره و سایر آثار و خواصی که در نماز وجود دارد. سؤال، چی واجب کرده؟ مگر نماز رو برای آثارش واجب نکرده؟ نماز معراج مؤمنه، ناهی از فحشا و منکره و سایر آثار و خواصی که در نماز وجود دارد. سؤال، آیا این آثار و خواصی که نماز داره آثار و خواص لازم و تحصیله یا مستحب و تحصیله؟ لابد لزوم تحصیل داره. نهی از فحشا و منکر لازم و تحصیله، معراج مؤمن لازم و تحصیله. خب اگر آثار و خواص نماز لازم و تحصیل شد، نماز نسبت به اون آثار می شود مثل وضو نسبت به نماز. چرا وضو واجب خیریه؟ میگید برای خاطر رسیدن به نماز. نماز هم واجب خیریه برای خاطر رسیدن به اون آثار، برای خاطر رسیدن به اون خواص. اون آثار و خواص لازم و تحصیله. پس مل فرق بین الصلات و الوضو؟ وضو برای نماز، نمازم برای اون آثار. اگر شما بیایید یه فرق کوچک بیان کنید، بگید بابا اون آثار رو انسان مستقیماً که نمیتونه ایجاد بکنه، در حقیقت اون آثار خودش مقدور نیست، اما به خلاف صلات که صلات مقدور انسانه، پس فرق بین صلات نسبت به وضو و اون آثار نسبت به این صلات اینه که صلات در مقام مقایسه با وضو خودش مقدوره، اما اون آثار در مقام مقایسه با صلات متعلق قدرت نیست. چجوری کسی میتونه اون آثار رو مستقیماً ایجاد بکند؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید این که شما میگید مقدور نیست، یعنی مطلقا مقدور نیست حتی با واسطه نماز، یا مقدور بالواسطه است. مسلم به واسطه نماز اونها متعلق قدرت قرار میگیرن، و اگر متعلق قدرت قرار گرفتن، واجب اصلی اونها هستن، واجب نفسی اونها هستن، و صلات هم مقدمه رسیدن به اون واجبات نفسی است. پس همون طوری که وجوب وضو یک وجوب خیریه برای خاطر رسیدن به صلات، وجوب صلات هم یک وجوب خیریه برای خاطر رسیدن به اون آثار و خواص، که اون آثار و خواص هم مقدور بالواسطه و هم لازم و تحصیل و واجب و تحصیله. این اشکال مهم در باب واجب خیری و نفسی شده که فرق بین وضو و نماز رو برای ما روشن کنید. حالا در جواب از این اشکال، مرحوم آقای آخوند تعریف واجب نفسی و واجب خیری رو تغییر میدن و به یک صورت دیگری تعریف میکنن که ببینیم تعریف اینشون چجوریه. تکبیرون به ما فیه ما، که اون اشکالی که در هر دو وقت کلام شیخه، اما فل اول که دیروز ذکر کردیم، فلعن مقاد اطلاق الهیئه و این کانش بیان کنید. بگید بابا اون آثار رو انسان مستقیمن که نمیتونه ایجاد بکند، در حقیقت اون آثار خودش مقدور نیست، اما به خلاف صلات که صلات مقدور انسانه، پس فرق بین صلات نسبت به وضو و اون آثار نسبت به این صلات اینه که صلات در مقام مقایسه با وضو خودش مقدوره، اما اون آثار در مقام مقایسه با صلات متعلق قدرت نیست. چجوری کسی میتونه اون آثار رو مستقیما ایجاد بکند؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید این که شما میگید مقدور نیست یعنی مطلقا مقدور نیست، حتی با واسطه نماز، یا مقدور بالواسطه است، مسلم به واسطه نماز اونها متعلق قدرت قرار میگیرن، و اگر متعلق قدرت قرار گرفتن واجب اصلی اونها هستن، واجب نفسی اونها هستن، و صلات هم مقدمه رسیدن به اون واجبات نفسی است. پس همون طوری که وجوب وضو یک وجوب خیریه برای خاطر رسیدن به صلات، وجوب صلات هم یک وجوب خیریه برای خاطر رسیدن به اون آثار و خواص، که اون آثار و خواص هم مقدور بالواسطن و هم لازم و تخصیل و واجب و تخصیله. این اشکال مهم در باب واجب غیری و نفسی شده که فرق بین وضو و نماز رو برا ما روشن کنید. حالا در جواب از این اشکال مرحوم آقای آخوند تعریف واجب نفسی و واجب غیری رو تغییر میدن و به یک صورت دیگری تعریف میکنن که ببینیم تعریف ایشون چجوریه. تکبیرن به ما فیه ما، که اون اشکالی که در هر دو وقت کلام شیخه، اما فل اول که دیروز ذکر کردیم، فلعن مقاد اطلاق الهیئه و این کان شمولیت، عرض کردیم که اطلاق هیئت اطلاق شمولیه به خلاف ماده که اطلاقش بدلی، لیکن اشکال ما اینه که اطلاق شمولی امتیازی نسبت به اطلاق بدلی نداره، هیچ گونه اقوائیتی درش نیست، هر دو از راه مقدمات حکمت ثابت می شوند. فلعن مفاد اطلاق الهیئه و این کان شمولیان به خلاف الماده، الا ان این شمولی بودن لا یوجد ترجیح اطلاق هیئت را بر اطلاق ماده. این سبب نمی شود که اطلاق هیئت تقدم بر اطلاق ماده پیدا کنه. چرا؟ لعنه ایزن کانه بالاطلاق و مقدمات الحکمت، همه شون از یک راه ثابت می شوند، از یک مسیر ثابت می شوند. خب اگر راهشون یکیه پس چرا نتیجه ها فرق می کنه؟ این مربوط به موارد و اختلاف موارده که نتیجه ها مختلف می شوند، چون نمیتونیم احل الله البیع و اطلاقش رو بدلی بگیریم، یعنی بگیم خدا یه دونه بیع رو حلال کرده، اون یه دونه بیع هم برای ما مشخص و معین نباشه، این خصوصیت مورد اقتضا کرده که اطلاق شمولی باشه. آیت الامر ان این مقدمات حکمت کارتن تقتضی العموم الشمولی مثل احل الله البیع. و اخرى البدلی مثل عاشق رقبتن اونجا شمولی معنا نداره، برای اینکه عشق تمام رقبه ها لازم نیست، تنها عشق یک رقبه بر مطلق لازمه. یک نوع سومی هم هست، کما ربما تقتضی تعیین احیانا، همین مقدمات حکمت گاهی به جای عموم و اطلاق شمولی و بدلی اصلا اقتضای تعیین میکنه، مثل دوران امر بین تخییر و تعیین. سابقا نظرتون هست که اگر یک شیئی واجب شد، نفهمیدیم که واجب تعیینی یا تخییریه، اینجا مقتضای اطلاق این است که حمله بر واجب تعیینی بکنید. اگر مردد شد بین عینی و کفایی، مقتضای اطلاق حمله بر عینیت بود. اگر مردد شد بین اون فرض دیگرش نفسی و غیری، مقتضای اطلاق حمله بر نفسیت بود. اینجا مقدمات حکمت نه تنها شمول و بدل رو دلالت نداره، بلکه اقتضای تعیین یک فرد و یک خصوصیت رو داره، همون طوری که سابقا توضیحش رو بیان کردیم. کما رو و ما تقتضی تعیین احیانا کما لایخفا. پس نتیجه این طور شد که اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی هیچ امتیازی نداره، و ترجیح و عموم العام على اطلاق المطلق، اگر در یک جایی یک عامی با یک مطلقی معارضه بکنه، مثل اکرم کل عالمین با لا تکرم الفاسق، این که شما شنیدید که عموم عام رو ترجیح میدن، این نما هو لعجل کون دلالتهی بالوضع، برای خاطر این است که عام دلالت لفظی داره، دلالت وضعی داره، دلالت لغوی داره، اما لال کونهی شمولیم، نه برای خاطر این است که عام جنبه شمول داره و شمول عقلی نیست که مطلق نباشه، برای اینکه او استناد به وضع داره، استناد به لغت داره، اما اون چون استناد به مقدمات حکمت داره، یکی از مقدمات حکمت این است که معارض نداشته باشه و عام صلاحیت برای معارضه داره، روی این جهت هست که عام تقدم بر اطلاق داره. انما هو لعجل کون دلالتهی بالوضع لا لکونهی شمولیان، به خلاف المطلق فانه بالحکمه، مطلق از راه حکمت ثابت میشه، فیکون العامی که از راه وضع ثابت شده از هر از مطلق، چون ظاهر تره فیقدم علی، تقدم بر او پیدا می کند. حالا فلو فرزه انهما فی ذالک علی العد، اگر فرض کردیم که یک عام بدلی پیدا شد و یک مطلق شمولی پیدا کردیم که شمول در ناحیه مطلق بود و بدلیت در ناحیه عام، بازم عام تقدم داره، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم. اگر مولا بگوید اکرم ای عالم شئت، هر عالمی رو که دلت میخواد اکرام بکن، این عموم بدلیه، یعنی این طور نیست که اکرام همه علما رو واجب کرده باشه، به طور بدل یک عالم، اما هر عالمی که میخوایی، اگر گفت اکرم ای عالم شئت، در مقابل هم یک دلیل میگه لا تکرم الفاسق، و او اطلاقش اطلاق شمولیه، یعنی فاسق اصلا نباید اکرام بشود، در این حال این اکرم ای عالم شفه بلا تکرم الفاسق تقدم داره و لا تکرم الفاسق رو مقید به غیر عالم میکنه. میگه لا تکرم الفاسق مقصودش غیر عالمه، اما عالم در اکرم ای عالم شفه باقی میماند. فلو فرض انهما فی ذلک علل عد که جوری عکس باشه، فتان آمون بالوضع جل علل عموم البدلی مثل اکرم ای عالم شه و مطلقون به اطلاقهی جل علل شمول، شمول در ناحیه مطلق و در ناحیه عام بدل جد، بازم لطان العام و یقدم و بلا کلامه، برای اینکه مسئله شمولیت و بدلیت نیست بلکه مسئله دلالت لفظی در عام و مقدمات حکمت در اطلاقه. و اما فستانی، اما در وجه دوم شیخ چه اشکاله؟ ایشون می فرماید فلعنت تقیید و این کان خلاف العرض، تقیید بر خلاف قاعده هست، لیکن اون کبرایی که شیخ فرمود که اگر انسان کاری بکند که نتیجش با تقیید یکی باشه اونم بر خلاف قاعده هست، دیدیم اصلا بر خلاف قاعده نیست. الا ان العمل الذی یوجب عدم جریان مقدمات الحکمه، اگر کاری کردید که از اول مقدمات حکمت جریان پیدا نکند و انتفاع بعض مقدمات الحکمه، این لایق اونو علا خلاف الاصل اصلا، این کجاش بر خلاف اصله، کجاش بر خلاف قاعده است؟ چرا؟ برای اینکه خلاف اصل اول برا ما معنا کنید، از معهو لا یکون اونا که اطلاقون، اگر مقدمات حکمت جاری نشد اصلا ما اطلاقی نداریم، اطلاقی نیست تا اینکه که یکون بطلان عمل به اطلاق این در حقیقت مثل تقییدی باشد که یکون علی خلاف العرض، اطلاقی نیست تا این که نوبت برسه به این که این بر خلاف عرض و بر خلاف ظهور باشه. و در جمله روشن‌تر، لا معنا لکن تقیید خلاف العرض، چرا تقیید خلاف عرضه؟ عرضشو چجوری معنا میکنی؟ لا معنا الا کون تقیید خلاف ظاهره، خلاف اصالت و ظهوره. کدوم ظهور؟ اون ظهوری که منعقد شده است برای مطلق. از کجا ظهور برای مطلق منعقد میشه؟ به برکت مقدمات الحکمت. راهی برای انعقاد ظهور برای مطلق جز مقدمات حکمت نیست. خب حالا بحث ما در اینه، و ما انتفاع المقدمات همش یا یکی از یک مقدمه اگر نباشه لا یکاد و ینعقد للمطلق، در چنین فرض ظهوری اصلا ظهوری در کار نبوده تا بیاریم این حرف شیخ رو بزنیم که کان ذاک العمل المشارک و مد تقیید، تا اون کاری که با تقیید در اثر و نتیجه یکسانه که اثرش کدومه که عبارت از بطلان عمل به اطلاق مطلق باشه. اطلاقی نداریم که چنین عملی مشارک با تقیید در خلاف اصل باشد، چون خلاف اصل یعنی خلاف ظهور. اول ثبت العرض، ظهور رو درست بکنید تا بگید این عمل بر خلاف ظهوره. اگر ما نگذاشتیم که سختی در کار بیاید، زمینه برای اطلاق تحقق پیدا نکرد، ظهوری تحقق پیدا نکرد، پس کجا خلاف قاعده و خلاف عدل ما ملتزم شدید؟ و من که فاعل مقدمات لا یکاد ینعقد للمطلق، در چنین موقعیتی ظهوری تا در نتیجه این طور باشه که کان ذات العمل المشارک مع تغییر، در نتیجه که اون نتیجه بطلان عمل به اطلاق مطلقه، وقت چنین عملی مشارک با تغییر باشه، در این که هر دوشون خلاف عصد و خلاف ظاهره، ظهوری نیست تا خلاف ظاهر تحقق پیدا بکنه. و که ان شیخ توهمه، مثل این که مرحوم شیخ اینجوری خیال کردن که ان اطلاق المطلق که عموم العام ثابتون، خیال کردن اطلاق مطلق هم مثل عموم عام دلیل لفظیه، دلالت وجهیه، دلالت لغویه، که اصلا تابع مقدمات حکمت سنه نیست. اون وقت این ظهور اطلاقی رو در جای خودش محفوظ نگاه داشتن، گفتن شما به هر وسیله ای با این ظهور اطلاقی به جنگید، این مخالفت با ظاهر شده. و رفع الید عن العمل بالاطلاق کارتن لعجل تقییده و اخرى بالعمل المبتل للعمل بالاطلاق، گفتن این دوتا با هم فرق نمی کنه، در حالی که اصل این توهم فاسده، اصل این توهم غیر صحیحه. چرا؟ لأنه لا یکون اطلاق الا فیما جرت هناک مقدمات الحکمه، اصلا اطلاق مال جاییست که مقدمات حکمت باشه و ما با وجود این کار نمیگذاریم مقدمات حکمت تحقق پیدا بکنه، پس کجا خلاف قاعده پیدا شد؟ بله، یک جا حرف شیخ رو میپذیریم، نعم ازا کانت تقییدو به منفصلن. امروز گفت اکرم زیدن، یک ماه دیگه گفت ولیکن الاکرام بعد مجیء زیدن، که دلیل اول هم از نظر هیئت اطلاق داشت و هم از نظر ماده، و ظهور برای هر دو جهت منعقد شده. اگر یه همچی فرضی کردیم، نعم اذا کانت تغییر به منفصله و دار الامر بین این که رجوع بکند، این قیدی رو که حالا ذکر کرده، رجوع بکند الالماده یا رجوع به هیئت بکنه، کان لحاظت توهمه مجالون، این توهم شیخ جا پیدا میکنه و درست میشود. چرا؟ حیثون عقده للمطلق اطلاقون، اینجا هم اطلاق برای هیئت منعقد شده و هم برای ماده، و قد استقر للمطلق ظهورون ولو به قرینت الحکمه، چون در یک ماه گذشته مقدمات حکمت تکمیل بوده، ظهور اطلاقی پیدا شده، اینجا بعد از آمدن قید بعد از یک ماه اون وقت جا برای حرف شیخ هست. فتعمل اشاره به این است که در همین جام جا برای حرف شیخ نیست و نوستش اینه. درست دقت بفرمایید، مقدمات حکمت اولین مقدمه این است که مولا در مقام بیان باشه، این روشن. دومین مقدمه این است که قرینه‌ای بر تقیید نباشد. اینجا محل اختلاف شده که این قرینه‌ای بر تقیید نباشه یعنی قرینه متصل بر تقیید نباشه یا قرینه بر تقیید نباشه ولو بعد از یک ماه دیگر. این محل اختلاف شده. خود شیخ انصاری علی الله مقامه از اوناییست که این مطلب رو اختیار کرده که نبودن قرینه که یکی از مقدمات حکمته، این اعم از قرینه متصله و منفصله است. یعنی اگر بعد از یک ماه دیگرم مولا قرینه آورد، کشف از این میکنه که از اول مقدمات حکمت تمام نبوده، برای اینکه اون نبودن قرینه اختصاص به قرینه متصله نداره، حتی قرینه منفصله هم باید در کار نباشه. اون وقت روی مبنای شیخ در این فرض اخیری که تقیید به منفصله، در همین جام ظهور اطلاقی در کار نیست، برای اینکه این اکرم زیدنی که امروز مولا میگوید این مقدمات حکمت درش نیست. شرط مقدمه حکمت این است که قرینه نباشه ولو بعد از یک ماه، و ما فرض کردیم که بعد از یک ماه قرینه آمده، پس مقدمات حکمت تمام نیست، پس از اول ظهور اطلاقی برای اکرم زیدن در کار نبوده. بله، اگر کسی بگوید این نبودن قرینه مخصوص خصوص قرینه متصل است، اینجا ظهور اطلاقی منعقد شده، و الا اگر قرینه رو عام بدونه مثل خودشه، ظهور اطلاقی در همین جا هم منعقد نشده. یک صفحه بعد مطالعه بکنید.